أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همونطور که در این عنوانی که اعلام شده ملاحظه می فرمایید، موضوع بحث ما بررسی دیدگاه مرحوم آیت الله شهید صدر تحت عنوان فقه نظری است. مرحوم صدر که بی تردید از نوابغ جهان اسلام بود، یکی از دیدگاه‌های مهم خود را تحت عنوان فقه نظریه در کتاب اقتصاد و نا مطرح کرده. من عباراتی از این کتاب را که ناظر به همین فقه نظریه است میخوام قرائت بکنم تا بر پایه آن دقیقا معلوم بشود که مرحوم شهید صدر چه معنایی را قصد کرده، و سپس بریم سراغ بررسی این دیدگاه، ببینیم که آیا انتقادی بر این دیدگاه میتوان وارد کرد، و احیانا اگر انتقادی وارد باشد آیا میتوان راهکاری برای اصلاح اون انتقادات، برای برطرف کردن اون انتقادها و اصلاح نظریه مطرح کرد یا نه. خب من عباراتی از آقای صدر را از کتاب اقتصادنا که در مجموعه آثار ایشان تحت عنوان موسوعه شهید صدر چاپ شده می‌خوانم. در موسوعه جلد سوم همین اقتصادناست. صفحه 42 از این جلد سوم اینطور آمده است: الآراء الفقهیه التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة. اینجا ایشان شروع کرده است این نکته را که آرایی که در کتاب اقتصادنا مطرح می شود الزاماً توسط خود مؤلف استنباط نشده، بلکه کتاب اقتصادنا گاهی آرایی را معیار قرار می‌دهد که تخالف من الناحیه الفقهیه اجتهاد الکاتب فی المسئله، که با اجتهاد خود کاتب یعنی خود شهید صدر در آن مسئله مخالفت دارد. خیلی خوب، اگر این طور است پس اون آرا معیار گزینش خاصی آیا بر آنها حاکم است؟ این را آقای صدر پاسخ می‌دهد. می‌فرماید: و انما الصفه العامه التي لوحظ توفرها في تلك الاراء هي ان تكون نتيجه لاجتهاد احد المجتهدين. اون ویژگی عمومی اینه، این آرایی که در این کتاب مطرح می‌شود و بر پایه آن نظام اقتصادی اسلام تبیین می‌گردد، همین مقدار از ویژگی را که داشته باشد کفایت می‌کند، و اون این است: ان تکون نتیجه لاجتهاد احد المجتهدین، نتیجه اجتهادی که از مجتهدان باشد. به قطع نظر عن عدد القائلین بالرأی و موقف الاکثریت من. اینم صریحه، میفرماد ما با رأی مشهورم کاری نداریم در اینجا، صرفا کار با این داریم که نتیجه اجتهاد یک مجتهد باشد، ولو اکثریت نداشته باشد در میان فقها اون رأی. همچنان بحث را ایشان در جای دیگری از کتاب اقتصاد و نا هم مورد اشاره قرار داده. در همین کتاب اقتصاد و نا عرض کردم در موسوعه شهید صدر می شود جلد سوم در صفحه 460 این طور فرموده: فلیس کل ما یعرض من احکام فی هذا الکتاب و یتبنا و یستدل علیه نتیجتاً لاجتهاد المؤلف شخصیاً. تصریح به همون معناست دیگه، معنای عبارت هم که برای دوستان واضحه. بل قد یعرض فی بعض النقاط لما لا یتفق مع اجتهاده، بلکه مؤلف در این کتاب در بعضی از نقاط متعرض دیدگاه‌هایی می‌شود که با اجتهاد خود مؤلف هماهنگی ندارد. مادام یعبر عن وجهة نظر اجتهادیه اخرى تحمل الطابع الاسلامی و صفت الشرعیه، صرفا همین مقدار کافیه که یک نظر اجتهادی تلقی بشود و از ویژگی اسلامی بودن برخوردار باشد. باز یک عبارت دیگری میخوام بخونم که این عبارت دیگر خیلی اهمیت داره در فهم کلام مرحوم شهید صدر. در همین کتاب اقتصاد و نا که میشود جلد سوم موسوعه صفحه 464 میفرماید که فل ممارس فی هذه الحاله به وصفه مجتهدن فی استنباط تلک الاحکام مدفوع به طبیعت اجتهادهی الى اختیار تلک الاحکام التي ادى الیها اجتهاده لینطلق منها فی اکتشافه للمذهب الاقتصادی ولكنه به وصفه مکتشفا للمذهب یجب علیه ان یختار مجموعة متسقة من الاحکام منسجمة فی اتجاهاتها و مدلولات هن نظریه. اینجا یه عنوان دیگری را وارد بحث می کند مرحوم شهید صدر. می فرماید وقتی یک فقیه می خواهد به عنوان مجتهد به استنباط احکام بپردازد، صرفاً به دنبال آن است که ببیند دلیل او را به کدام سمت و سو هدایت می کند. اما هرگاه بخواهد به عنوان مکتشف مذهب اقتصادی اسلام، یعنی همان چیزی که ما در فارسی بهش میگیم مکتب اقتصادی، به عنوان مکتشف مکتب اقتصادی اسلام اگر بخواهد به فعالیت اجتهادی بپردازد، در این صورت بر او واجب است که ان یختار مجموعتن متسقتن من الاحکام، باید به دنبال یک مجموعه از احکام باشه که اینها دارای یک ویژگی باشند. اون ویژگی این است که اتساق داشته باشند، یعنی انسجام داشته باشند. مجموعتن متسقتن من الاحکام منسجمتن فی اتجاهاتها و مدلولاتها النظریه، انسجام داشته باشند، اهدافی را که دنبال می کنند اهداف منسجم و پیوسته با هم و یک دستی باشد. بعد یه مثال بیان می کند. پس در اینجا عنصر دیگری را شهید صدر وارد میدان می کند. تا اینجا فرمود که هر دیدگاهی را که من در کتاب اقتصاد و نا می گویم الزاماً موافق با رأی اجتهادی خودم نیست و صرفاً همین مقدار کفایت می کند که نتیجتاً لاجتهاد احد المجتهدین باشد، بدون این که ببینیم اون اجتهاد آیا با آراء اکثریت فقها موافقت دارد یا نه. از اینجا این عبارتی که در صفحه 464 بود ایشان می آید و یک عنصر دومی را هم وارد میدان می کند. عنصر دوم این است که این آرایی که من در این کتاب از اجتهادات مجتهدین دیگر گزینش کرده ام الزاماً دارای یک ویژگی است و اون ویژگی انسجام است، این آراء باید با همدیگه منسجم باشه. پس اگر من از رأی فقهی خودم در یک مورد برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام عدول کردم و رفتم سراغ رأی فقهی دیگر، دلیلش اینه اون رأی فقهی من در آنجا با دیگر آراء فقهی من از انسجام کافی برای ساختن یک مکتب اقتصادی به نام مکتب اقتصادی اسلام برخوردار نبوده است، ولی رأی فقهی یک فقیه دیگر را که خود من به آن فتوا نمیدهم آن را اخذ کردم، زیرا آن رأی فقهی در کنار دیگر آراء فقهی که این مکتب اقتصادی را میسازد از انسجام کافی برخوردار هست. خیلی خوب، پس اینجا عنصر دوم را میبینید که مرحوم صدر وارد میدان میکند. نکته سوم و آخری که عرض میکنم در تبیین دیدگاه شهید صدر این است، ببینید اینم خیلی نکته مهمی است، به این خیلی عنایت داشته باشید. در همان صفحه، در همان کتاب موسوعت و شهید صدر جلد سوم، این بار در صفحه 467، این مطلبی که در این صفحه بیان شده در واقع پاسخ این سوال است. آقای صدر، اگر کسی از ایشان چنین سوال بپرسد، آقای صدر آیا شما معتقدید که این شیوهی که برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام ارائه کرده اید الزاماً به یک تبیین واحدی از مکتب اقتصادی اسلام منتهی می شود؟ یعنی این تبیینی که بر اساس این شیوه به دست می آید برای همه فقها به عنوان یک تبیین واضح و روشن و دارای حجیتی از مکتب اقتصادی اسلام قابل قبول خواهد بود؟ آیا اینطور است؟ ایشان در پاسخ می فرماید نه، من آمدم در فهم مکتب اقتصادی اسلام و تبیین آن از این روش استفاده کردم. ممکن است یک فقیه دومی بیاید، او هم بر اساس همین روش به یک تبیین دومی از مکتب اقتصادی اسلام برسد. خیلی خوب، پس به این ترتیب تبیین ها حتی بر پایه آن روشی که من گفتم، اون روشی که من شهید صدر گفتم که باید عناصر این مکتب با یکدیگر انسجام داشته باشد، می تواند متعدد باشد. خیلی خوب، اگر متعدد بود آنگاه کدام یکی از این تبیین ها مشروعیت خواهد داشت و یا در جامعه اسلامی می تواند مبنای عملکرد نظام اسلامی قرار بگیرد؟ پاسخ می فرماید همان تبیینی که ولی امر جامعه آن را ترجیح بدهد. عبارت را ملاحظه بفرمایید. می فرماید که در همان کتاب موسوعه جلد 3 صفحه 467، ففي حالة التنافر بين عناصر المجموعة الواحدة التي يتبناها اجتهاد الممارس يتعين عليه في عملية الاكتشاف أن يزيل العناصر القلقة التي تؤدي إلى التناقض على الصعيد النظري. وقتی که فقیه در مقام اکتشاف مکتب اقتصادی اسلامه، عناصر نامنسجم را باید کنار بگذاره، بره سراغ عناصر منسجم. و یستبدلها به نتائج و احکام فجتهادات اخرى اکثر انسجامن و تسهیلن لعملیت الاکتشاف. اینا که واضحه. و یکون مجموعه ملفقه من اجتهادات عدیده یتوفر فیها الانسجام. ببین چند بار روی کلمه انسجام تأکید داره این شهید بزرگوار. خب بعد از این که این مجموعه حاصل شد، این مجموعه را چگونه ارزیابی میکنید؟ شاهد من اینجاست. و اقل ما یقال فی تلک المجموعه، کمترین چیزی که در مورد این مجموعه از اجتهادات که با یکدیگر انسجام دارند میتوان گفت این است: اقل ما یقال فی تلک المجموعه انها صورة من الممکن ان تكون صادقة كل الصدق في تصوير واقع تشريع الاسلامي. من الممکن، ممکنه این صورت صادقی باشد در نشان دادن واقعیت تشریع اسلامی. وليس امكان صدقها ابعد من امکان صدق ای صورت اخرى من الصور الكثيره. احتمال صدق این صورت کمتر نیست از صورت‌های دیگری که ممکن است دیگر مجتهدان آنها را اکتشاف کنند و ارائه بدهند. بسیار خوب. خب نهایتاً کدامی که از این صور مختلف در تبیین اقتصاد اسلامی اتخاذ می‌شود؟ می‌فرماید که ولعجل ذلك یصبح بالامکان للمجتمع الاسلامی یصبح بالامکان للمجتمع الاسلامی ان یختارها فی مجال تطبیق من بین صور الاجتهادیه الكثيره للشریعه التي يجب عليه ان يختار واحده منها. بله، جامعه اسلامی میتواند از میان این صور مختلفی که برای مکتب اقتصادی اسلام ارائه شده است نهایتا یک صورت را برگزیند. جامعه اسلامی برمیگزیند. اینجا تعبیر جامعه اسلامی دارن. این تعبیر به تصریح جناب آیت الله سید کاظم حائری، مقصود از این تعبیر گزینش آن دیدگاه، دیدگاه مورد قبول توسط ولی امر جامعه اسلامی است. جناب آیت الله سید کاظم حائری یک مصاحبه سالها پیش در مورد همین دیدگاه شهید صدر راجع به فقه نظریه و فقه الاحکام داشتند. در اونجا می‌فرماید، جناب آیت الله حائری می‌فرماید که من خدمت آقای صدر رسیدم و عرض کردم که خب این فرمایشی که شما دارید در تبیین نظریه اقتصادی اسلام با یک اشکال روبروست، یک اشکال به تعبیر بنده اشکال جدی و مهم. از اینجا من وارد نقد دیدگاه شهید صدر دارم می شوم. یک اشکال جدی و مهم بر این فرمایش شما وارد است و اون اشکال این است که آنچه به این ترتیب استنباط می گردد برای هیچ فقیهی حجیت ندارد. چرا؟ زیرا نتیجه اجتهاد فقهای متعدد است. برای خود شما هم که مستنبط هستید و از اجتهادات مجتهدین متعدد استفاده کرده اید حجیت ندارد، چون خود شما می فرمایید من در این تبیین مکتب اقتصادی اسلام از اجتهادات دیگری که با آنها فتوا نمی دهم نیز استفاده کردم. خیلی خوب، فقیه دوم هم وقتی که به این مجموعه از اجتهادات نگاه میکند با همین مشکل روبرو میشود. میگه آقا بعضی از این عناصر موافق فتوای من است، بعضی دیگر از این عناصر موافق فتوای من نیست. هاکذا فقیه سوم، فقیه چهارم، تمامی فقها، چون مجموعه ملفقه من اجتهادات المجتهدین. خب پس فاقد وصف حجیت خواهد شد، نه فقط برای من و شما، برای کل فقها، و بالتالی فاقد وصف حجیت خواهد شد برای بفرمایید فاقد وصف حجیت خواهد شد برای مقلدان. مقلدان هم میگن خب آقا ما مقلد آقای الف هستیم، آنچه در این مجموعه آمده پاره از فتاواش با آقای فتوای آقای الف موافق است، پاره دیگر مخالف است. خیلی خوب، پس حاصل این زحمت به نتیجه نرسید چون هیچ حجیتی برای احدی پیدا نکرد. جناب آیت الله حائری می‌فرماید من همین مطلب را به استاد بزرگوارمان شهید صدر عرض کردم. ایشان در پاسخ اینجور فرمود، من این عبارت جناب آیت الله عائری را می‌خوانم در همون مصاحبه‌ای که با ایشان انجام شده. ایشان فرمودند، یعنی شهید صدر فرمودند، نظر من این است که ما یک چیزی را که نسبتاً معتدل و منسجم باشد ارائه می دهیم و بر پایه آن کتاب اقتصادنا را می نویسیم و ممکن است کسی هم به نحو دیگری عمل نماید و کتابی به نام اقتصادنا بنویسد که تا حدی با روش و کتاب ما فرق کند. آنگاه، اینجا شاهد عرض بنده است، آنگاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می کند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می کند. هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می کند. یعنی آقای صدر رحمت الله علیه در اینجا یک عنصر دیگری را هم وارد میدان می کند. اون عنصر دیگر چیست؟ این است. میگه من میدانم که آنچه استنباط کرده ام در قالب مکتب اقتصادی اسلام الزاماً تنها شکل مکتب اقتصادی اسلام نیست و میدانم که هر فقیه دیگری هم میتواند شبیه کار مرا انجام بدهد و به یک نتیجه دومی، سومی، دهمی برسد و میدانم که این نتایجی که به این ترتیب شکل میگیرد هر کدام بدیل دیگری است. یعنی این حوزه، حوزه به تعبیری که شهید صدر در یه جای دیگری به کار برده، حوزه بدائل متعدده است. یعنی فرض کنید ما رسیدیم به 5 تا تبیین از مکتب اقتصادی اسلام، هر کدام از این تبیین ها بدیل تبیین دیگر است. توی پرانتز عرض می کنم اگر کثیراً ما تعبیر مکتب اقتصادی اسلام را به کار می بریم، عنایت دارید این از باب مثاله، چون آقای صدر در باب مکتب اقتصادی اسلام این سخن را فرموده و الا فقه نظریه‌ای که شهید صدر می گوید اختصاص به مکتب اقتصادی اسلام ندارد، در دیگر مکاتب اسلامی نیز جریان می‌یابد، مانند مکتب سیاسی اسلام، مکتب تقنینی اسلام، مکتب اخلاقی، مکتب چه و چه. پرانتز بسته. خیلی خوب، پس من شهید صدر توجه دارم اگر 5 تبیین از مکتب اقتصادی اسلام ارائه شد، هر کدام از این تبیین ها بدیل تبیین دیگر است. هیچ کدام از این تبیین ها برای احدی حجیت ندارد، برای احدی حجیت ندارد، من المجتهدین و المقلدین. راه حل حجیت دار کردنش چیه؟ این است، ولی امر مسلمین، ولی فقیه می آید، مثلا به این 5 تبیین متفاوت نگاه می کند، یکی از این 5 تبیین را ترجیح می دهد و سپس با حکم ولایی آن تبیین برگزیده را بر همگان حجت قرار می دهد. به این ترتیب مشکل حجیت هم حل می شود. بسیار خوب، این شد حاصل فرمایش آقای صدر. نه الزاماً خیر، این فقیه ممکنه که بیاد ببینه که از میان این 5 تبیین یکیش بیشتر با مصالح جامعه اسلامی موافق است. اضطرار اینجا لازم نیست که وارد میدان بشه. چرا؟ زیرا که تصرفاتی که ولی امر جامعه انجام میدهد مبتنی بر اساس دیدگاه ولایت عامه فقیه، مبتنی است بر معیار مصلحت، نه معیار اضطرار و ضرورت. لذا ولی امر جامعه هر کدام را از این تبیین ها که موافق مصلحت جامعه اسلامی دانست، آن را بر همگان بر به عنوان حکم ولایی الزام آور می کند. البته این احتمال هم وجود داره که آقای ولی امر بیاد بگه که هیچ کدام از این 5 تا تبیین به نظر من موافق مصالح جامعه اسلامی نیست، تبیین ششمی را بپذیرد یا تلفیقی از این تبیین های پنجگانه را بپذیرد. این احتمال هم وجود داره. پس با این ترتیب ببینید جان کلام اینجاست. آقای صد رحمت الله علیه رحمتن واسعه، ما در بر کنار سفره نشسته ایم که بی تردید یکی از بزرگانی که مائده های ارزشمندی را در این سفره برای ما قرار داده شهید صدر است. بنده خب توفیق شاگردی مستقیم ایشان را نداشتم، ولی شاگرد شاگردان ایشان بودم. جناب آیت الله عایری ما توفیق داشتیم چند سال در محضرشان تلمذ بکنیم و بعضی دیگر از شاگردان شهید صدر. پس با این ترتیب عنایت بفرمایید به این نقطه اشکال. فرمایش شهید صدر با صرف نظر از اون حکم ولایی که نهایتاً ولی امر می آید آن را صادر می کند، هیچ گونه حجیتی را برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بر اساس اجتهادات ملفقه ارائه نمی فرماید. این الزام آور بودن مکتب اقتصادی اسلامی که بر اساس اجتهادات ملفقه حاصل می شود فقط از یک راه امکان پذیر است مطابق فرمایش آقای صدر، و اون از راه حکم ولاییه. حکم ولایی هم که خب همه فقها قبول دارند که اگر ولایت عامه فقیه را بپذیریم، حکم ولایی در صورتی که صادر بشود بر همگان لازم الاتباع خواهد بود. با یه تفصیلی، اون تفصیلم اشاره میکنم فقط به این که اگر یک فقیهی اعتقاد داشته باشد که این حکم ولایی بر اساس مبنای ناسوابی استنباط شده است، آنگاه آن حکم ولایی در حق او لازم الاجرا نخواهد بود. خیلی خوب، این فرمایش آقای صدر. بله، گرچه الان البته جای سوال نیست، ولی بفرمایید اگر فکر میکنید در تبیین دیدگاه شهید صدر لازم است که اون مطلب را مطرح بفرمایید، بفرمایید. بسیار. اما آنچه که بنده میخوام عرض بکنم، یه ساعت اینجا جلوی چشم من هست که یه رو به دهه پنجروبه.
سوالات دوستان استفاده
چشم. اگر دستور بدید از آن را دیرتر بگن البته میشه یک کاری کرد. بله بسیار خب، عرض میکنم که بله، آنچه بنده عرض میکنم چند تا نکته درش هست دیگه، باید خیلی به اختصار این مطالب را بگم، چرا که اگر بخواهیم به این وقت وفادار باشیم ناگزیریم این کار را بکنیم. و تصریح میکنم به این که تبیین هم دیدگاه شهید صدر هم عرائض بنده بی تردید نیازمند چند جلسه است. در نتیجه آنچه که بیان میشه و تقدیم حضار محترم می شود یک بیان بسیار اختصاری است. طبعا با یک اختصار این چنینی پاره از دقایق و ظرایف قابل بیان کردن نیست. خیلی خوب، بنده عرض می کنم که ما نقطه شروع بحث را نباید تبیین نظریه‌ای از نظریات اسلامی و یا نظامی از نظامات اسلامی قرار بدهیم. یعنی نقطه شروع بحث من با نقطه شروع بحث شهید صدر متفاوت است. بنده عرض میکنم شهید صدر آمده نقطه آغاز بحث را تبیین نظریه اقتصادی اسلام قرار داده. نظریه اقتصادی از باب مثال است، هر کدام از دیگر نظریات اسلامی یا مکاتب و نظامات اسلامی میتواند در اینجا مطرح بشود. نقطه آغاز بحث را اینجا قرار داده و نهایتاً با این دشواری هایی که عرض کردیم روبرو شده است. اما بنده نقطه آغاز بحث را جای دیگری قرار میدم. دو تا گزاره را عرض میکنم که این دو تا گزاره جزو مسلمات در نزد فقها هست. نقطه آغاز را این دو تا گزاره قرار میدم. گزاره اول، برقراری نظم عادلانه در جامعه اسلامی لازم است. این گزاره در نقطه مقابل اختلال نظام است. اختلال نظام را همه فقها مذموم و حرام می شمارند. کاری که موجب اختلال نظام بشود حرام است. جامعه اسلامی باید برخوردار از نظم باشد، آن هم نظم مبتنی بر موازین عدالت، زیرا در غیر این صورت هیچ کدام از اهداف دینی تحقق نخواهد یافت. خیلی خوب، این نظم همون نظمی است که امیرالمومنین علیه السلام هم در خطبه 40 نهج البلاغه به آن تصریح فرموده است، در اونجایی که دیدگاه خوارج را مورد انتقاد و نفی قرار می‌دهد. می‌فرماید لابد للناس من امیر بر او فاجر. وجود امیر یکی از حداقل فوایدش بر پا کردن نظم است در جامعه اسلامی. بسیار، این گزاره اول. گزاره دوم، نظم واحد را بر پایه فتاوای متعدد و متکثر نمیتوان ایجاد کرد. اینم از واضحات. یعنی وقتی که در زمینه موضوع واحدی شما با چند فتوا روبرو باشید، خب طبیعی است که نمیتوانید نظم واحد را در خصوص آن موضوع ایجاد کنید. مثلا در مورد اجرای تعزیر، یک فتوا این باشد که تعزیر فقط با تازیانه قابل اجراست، فتوای دوم این باشد که نه، با غیر تازیانه هم قابل اجراست. خب واضح است که اگر هر دو فتوا را بخواهید ملاک قرار بدهید، نمیتوانید به نظم واحدی در زمینه تعزیر برسید. هاکذا در سایر زمینه‌های فقهی، وقتی با فتاوای متعدد و متکثر روبرو می‌شویم، غیر ممکنه با حفظ تکثر آن فتاوا بتوانیم نظم واحدی را در جامعه برقرار کنیم. اینم گزاره دوم. هاتان القضیتان من الواضحات. این دوتا گزاره از واضحات باید شمرده بشه، چنان که همینطور هم هست. بسیار، پس باید به دنبال یک معیاری بگردیم که بر اساس آن معیار بتوانیم نظم واحدی را در جامعه حاکم کنیم. دقت بفرمایید، از ضرورت برقراری نظم نمیتوان صرف نظر کرد، زیرا اگر صرف نظر کنیم اختلال نظام پیش خواهد آمد. ضمناً فتاوا نمیتواند برقرار کننده نظم باشد، زیرا متکثر است و با فتاوای متکثر نمیتوان نظم واحد را برقرار کرد. خیلی خوب، راه حل چیه؟ بفرمایید برویم به سراغ فتوای اعلم. میگم فتوای اعلم هم نمیتواند برقرار کننده نظم باشد. چرا؟ زیرا اولا در تشخیص اعلم بفرمایید. اختلاف نظر وجود دارد، اختلاف نظر جدی. و ثانیاً آیا با تکثر مسائل فقهی اصلاً ما میتوانیم فی زمان ناهازا با این توسعه‌ای که فقه پیدا کرده اعلم واحدی را که در جمیع این حوزه بسیار عریض و طویل واقعا اعلم باشد داشته باشیم؟ کما ذهب الیه جمع من الاعلام، گفتن آه اعلم مال اون زمانی بود که حوزه مباحث فقهی محدود بود، در 52 تا کتاب خلاصه می شد. الان شما ملاحظه میکنید که فقط یکی از فقهای معاصر یک دور فقهی که نوشته و عمر او کفاف نداد، اگر زنده میماند بیشتر از اینها مینوشت، در 150 جلد نوشته شده. 150 جلد. خیلی خوب، عرصه فقه خیلی وسیع است. تمام مباحث رشته های مختلف حقوقی را در بر می گیرد، در حالی که یک نفر عمرش را صرف می کند فقط در یکی از این رشته ها، نه در قسمتی از این یکی از این رشته ها متخصص می شود. عرصه فقه تمام مباحث اقتصادی، از اقتصاد خرد و کلان جامعه را، اون مواردی که با احکام شرعی سر و کار دارد، در بر می گیرد. خیلی عرصه وسیع است. پس نمیتوان گفت آقا راهکار رفتن به سراغ فتوای اعلم است، به همین دو دلیلی که عرض کردم. هاکذا فتاوای دیگر فقها، بفرمایید فتوای مشهور، بفرمایید فتوای اسهل، بفرمایید فتوای مورد قبول اکثریت فقهای شورای نگهبان. این احتمالات مختلفی که در باب فتوای معیار بنده برای اولین بار عرض کردم در سال 90 در این مقاله منتشر شد، هیچ کدام از اینها نمیتواند ما را به اون نتیجه مطلوب برساند. خیلی خوب، مشکل کجاست؟ یکی دیگر از نکاتی که بنده عرض میکنم که این نکته جدیدی است، مخصوصا میگم جدید که اگر خواستید اشکال بکنید بدانید روی اون نقاط مشترک عرض بنده با فرمایش دیگران اشکال نکنید، روی اون نقطه‌ای که در کلام بنده مشترک با فرمایشات دیگران نیست اشکال بکنید. اون نقطه یکی دیگر از اون نقاط جدید اینجاست. من عرض میکنم اصولاً کارکرد فتوا برای اداره جامعه واحد اسلامی که دارای یک حاکمیت مستقل می باشد نیست. فتوا نه اینکه بی فایده باشه، خیر، فتوا اصولاً وضع شده یا بفرمایید یک نهادی است، به تعبیر امروزی ها نهادی است، برای سامان دادن به جامعه اسلامی شیعی غیر مستقل. یعنی چی؟ یعنی یک جامعه شیعی را تصور بکنید، این جامعه در دل جامعه دیگری زندگی می کند، مثلا در دل یک جامعه اهل سنت که حاکمیت از آن اهل سنت است نه از آن این جامعه شیعی، یا در دل یک جامعه غیر مسلمان زندگی می کند در یک کشور غیر اسلامی، حاکمیت در دست اون غیر مسلمانان است، در دست این جامعه شیعیان نیست. این جامعه شیعی که فاقد حاکمیت مستقل است، یعنی تبدیل به یک جامعه سیاسی دارای حاکمیت مستقل نشده، این جامعه برای اداره امور خود از نهادی به نام فتوا میتواند استفاده بکند. فتوا امور مردم را در این جامعه ساماندهی می کند. در طول قرون متعدد از عصر ائمه علیهم السلام که حاکمیت ائمه علیهم السلام کنار گذاشته شد، به راهنمایی خود ائمه شیعه صلوات الله علیهم اجمعین جامعه شیعه بر اساس جامعه غیر مستقل شیعی، یعنی جامعه فاقد حاکمیت سیاسی، منظور من اینه، جامعه فاقد حاکمیت سیاسی شیعه بر اساس فتوا امور خودش را اداره کرده. من کف با کفایت شما را که بالا گرفته اید میبینم، منتها میخوام عرضم به نتیجه برسد بعد از فرمایش جناب عالی استفاده بکنم. خب پس یک نکته اینجاست، کارکرد فتوا اصولا مال جایی است که جامعه شیعی فاقد حاکمیت مستقل باشد، اما در جایی که حاکمیت مستقلی تشکیل می شود آنجا دیگر از فتاوای متعدد ما نمی توانیم برای اداره این جامعه شیعی دارای حاکمیت مستقل سیاسی استفاده کنیم. باید برویم به سراغ قانون، همان راهکاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام در زمان حکومت خودشان به کار می بستند. منتها اون موقع واژه قانون به کار نمی رفت، ماهیت قانون وجود داشت لکن نه به هازل اسم، نه با این نام. امیر المؤمنین قانون واحدی را در جامعه حاکم کرده بود، امیر المؤمنین علیه السلام قانون واحدی را در جامعه حاکم کرده بود. بسیار خوب. خب سوال، اکنون که فتوا اصلا کار کردش برای اداره جامعه مستقل شیعی نیست، پس جامعه شیعی را بر چه اساسی باید اداره کرد؟ جواب گفتیم بر اساس قانون. این قانون را چگونه باید استخراج کرد؟ آیا معیار این قانون رفتن به سراغ فتوای اعلم است؟ نه. رفتن به سراغ فتوای مشهور است؟ نه. رفتن به سراغ هیچ کدام دیگر از اون احتمالاتی که در باب فتوای معیار گفته ایم نیست. راهکار استخراج این قانون این است. ببینید، در مقدمه این راهکار یه مقدمه کوتاهی بیان کنم بعد به راهکار برسم. اگر آقایان فقها می‌فرمایند در جایی که یک نفر مقلد می‌خواهد از مجتهدی تقلید بکند، احتیاطاً یا فتواً باید به سراغ فتوای اعلم برود، معیارشان چیست؟ چرا فتوای اعلم را مقدم می‌دارند بر فتوای غیر اعلم؟ جواب، زیرا احتمال صحت فتوای اعلم بیش از احتمال صحت فتوای غیر اعلم است. بسیار خوب، میگم بنابراین همین معیار را که احتمال صحت باشد، احتمال قوی تر صحت باشد، در نظر بگیریم. هرگاه بخواهیم قانون واحدی را در جامعه حاکم کنیم باید ببینیم از چه راهی میتوانیم اون احتمال قوی تر را تشخیص بدیم. هرگاه راهش را به دست آوردیم، آن قانونی که واجد این ویژگی باشد، یعنی احتمال صحتش قوی تر از دیگر استنباطات مربوط به قانون باشد، ترجیح خواهد داشت. خب چگونه می شود این احتمال قوی تر را شناسایی کرد؟ جواب، از همان راهکاری که خود شریعت به ما ارائه کرده. شریعت فرموده است که اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، آراء را به هم دیگر بزنید تا از این میانه رأی درست متولد شود. یعنی راهش شوراست، یعنی مشخصاً شورایی از فقهای عالی رتبه تشکیل بشود که این شورا به استنباط احکام شرعی بپردازد. بر اساس این دیدگاه بنده یک نکته جدید دیگر اینجاست: آرایی که حاصل رأی اکثریت فقهای شورای فقهای عالی رتبه است بر همگان حجیت پیدا می کند. چرا؟ بر اساس همان ملاکی که فتوای اعلم آقایان فقها می فرمایند قدر متیقن از حجیت را دارد. پس با این ترتیب من خلاصه عرضم این شد. نقطه آغاز بحث را بنده تغییر دادم، گفتم با دو گزاره واضح این بحث را آغاز میکنیم، سپس میرسیم به این مطلب که میگوییم فتوا اصولا کار کردش اداره جامعه شیعی که دارای حاکمیت مستقل باشد نیست، کار کردی که برای نهادی که برای اداره جامعه شیعی لازم است فتوا در اینجا نیست، بلکه قانون است. بعد سوال کردیم این قانون باید حجیت داشته باشه، چگونه میتوان حجیتش را تأمین کرد؟ پاسخ دادیم بر اساس راهکاری که خود شریعت به ما ارائه میده. تحقق این راهکارم گفتیم به این صورت است که شورای از فقهای عالی رتبه دور هم جمع بشون و در واقع مردم میشون مقلد این شورا، در امور اجتماعی مردم میشون مقلد این شورا، نظر این شورا نظر اکثریت اعضای آنان است. برای این اکثریت هم لازم نیست که بگیم نصف به علاوه یک، می توانیم یک معیار قوی تری قرار بدهیم و این معیار قوی تر را به این دلیل قرار بدیم که با ضریب اطمینان بیشتری بتواند ما را به نظر شارع مقدس برساند. مثلا معیار دو سوم آراء را قرار بدهیم و به این ترتیب آنچه که از این شورا بیرون می آید مثلا با دو سوم آرای آنان هم قانون حاکم بر جامعه خواهد شد، هم عناصر نظامات اسلامی را که شهید صدر به دنبال استخراج آنها بود تولید می کند. ببینید اینجا به نقطه مشترک می رسیم. آقای صدر رحمت الله علیه به دنبال این بود عناصر تشکیل دهنده نظامات مختلف اسلامی را استخراج بکند، رفت به سراغ اجتهادات ملفقه. من از راه اجتهادات ملفقه به این نتیجه گفتم نمی‌شود رسید، از راه همین فتاوایی که اکثریت مثلا دو سوم این شورای فقهای عالی رتبه استنباط می‌کند می توان به دو نتیجه مشخص رسید: قانون حاکم بر جامعه را تدوین کرد، همان قانونی که برای همگان حجیت دارد، و عناصر نظامات اسلامی را به دست آورد از همین فتاوای اکثریت دو سوم شورای فقهای عالی رتبه. این خلاصه بسیار فشرده عرضی بود که بنده در اینجا می‌خواستم تقدیم دوستان بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
محمد و آل محمد.
هر خدمتیم اگر برای پاسخگویی به سوالات دوستان
باشد. اگر سوالی دارن بفرمایید.
از فتوای معیار من عدول نکردم، آنچه که در فتوای معیار گفتم اگر ملاحظه فرموده باشید این است که من 8 احتمال را در باب فتوای معیار مطرح کردم، اون احتمالات را مورد مناقشه قرار دادم، 7 احتمال از اون 8 احتمال را مورد مناقشه قرار دادم، احتمال 8 را برگزیدم که احتمال 8 همین بود که اینجا عرض کردم، گفتم فتوای کارآمد و چگونگی رسیدن به فتوای کارآمد را در همونجا و در جاهای دیگر هم عرض کردم. که راه رسیدن به این فتوای کارآمد تشکیل شورایی است از فقهای عالی رتبه.
دیگه بعد تمام ناظر روی کرده ها مثلا ناظر به اجتماع باشه که مثلا بعد از آیون شاید این دولا رو ببینیم اون درباره وحدتی که شما فرمودید نظم زمانی میشه که مثلا هم یک ولی بالاتری بالای کار باشه که بتونه جمع بکنه مثلا مقام اساسی هم روی کرده که اصلاح میشه مثلا به اوقات بعد از فقهای سنتی که مخالف این فضا هستم این دو سوم رای او عرب موقع که افرادی که جمع کنید باید مجتهده ولی ناظر به فضا نبوده تشمیلین یه چیزه که خروجیش به اون وحدتی که
در واقع بشه نمیرسه، یعنی بعدا مقدماتی
داره که
بکنم خودش. بله بله، یک راه مشخصش اینه، نگاه کنید آقایان فقهای عالی رتبه باید با هم دیگر بحث و گفتگوی علمی داشته باشند. الان ما در یک موقعیتی قرار داریم که معمولا این بحث و گفتگوها بین استاد و شاگردانش صورت میگیرد. همواره بحث و گفتگوهایی که بین استاد و شاگرد صورت بگیره همواره این چنین است که نمیتواند آن کارآمدی که بین دو تا فقیه عالی رتبه یا چند فقیه عالی رتبه اگر این بحث ها صورت بگیرد را تأمین بکند. بنابراین ما باید برویم به سراغ این مطلب. معروفه، میگن مرحوم آقای اسد جمال گلپایگانی با مرحوم آقای نائینی وقتی که میخواستن حاشیه بر عروه بزنن با هم مباحثه میکردن. حاشیه اینها ظاهرا فقط در یک مورد با هم فرق داشته، یعنی در اثر مباحثه به آراء مشترک رسیدن. خب این خیلی اهمیت داره. این راهکار شورا را که خداوند متعال فرموده است و امرهم شورا بینهم و ما بیش از 200 روایت درباره شورا داریم نباید فراموش بکنیم. بیش از 200 روایت در روایت های متعددی هست که شورا را عین الهدایه دانسته، یعنی عین یا ترجمه باید بشود به سرچشمه هدایت یا باید ترجمه بشود به نفس الهدایت، یعنی بدانید شورا اینقدر ارزشمند است. خب شورا بین چه کسانی اتفاق میفته؟ بین کسانی که از نظر علمی همتراز باشند. شاگرد و استاد چون همتراز نیستن غالبا بحث و گفتگوها با غلبه استاد بر شاگرد به پایان میرسد و این باعث میشود که اون هدف از شورا در این بحث و گفتگوها تأمین نشود. لذا شورای علمی از فقها وقتی دور هم جمع بشن این مشکلی هم که جناب علی اشاره میکنید برطرف میشه، یعنی آراء به هم دیگر نزدیک میشود. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. چرا همچه حسی میکنید آقا جان؟ بله بله این سوال خوبیه. ببینید این جز همون فروعات بحثه که عرض کردم به دلیل فشردگی بحث ما نرسیدیم که این جزئیات و فروعات را مطرح بکنیم. جناب عالی هم در هنگام طرح این سوال باید اینطور بفرمایید، باید بفرمایید یه سلسله فروعاتی وجود داره که اون فروعات را باید ببینیم چگونه میتوان حل کرد. یعنی اصل مطلب یک نکته است، فروعات مطلب نکته دیگر است. خب پاسخی که من برای فروعات مطرح شده الان میتوانم عرض بکنم، اونم باز با نهایت اختصار، اینه که بر اساس آنچه بنده عرض کردم اصولا در اداره جامعه اسلامی دیگر نباید از حجیت فتوای اعلم سخن گفت، بلکه باید از حجیت قانون سخن گفت. یعنی اداره امور مردم در جامعه اسلامی که دارای حاکمیت مستقله تقسیم میشه به دو دسته. یک دسته امور فردیه، مانند نماز و روزه و طهارت و نجاست و امثال اینها. در این مسائل هر فردی مراجعه میکند به فتوای فقیهی که او را اعلم تشخیص میدهد. یک دسته مسائل اجتماعیه، برای اداره مسائل اجتماعی دیگر نمیتوان به سراغ فتاوای مختلف رفت، بلکه باید قانون را حاکم دانست. قانون در اینجا بر تمام فتاوا مقدم است. و ذالک، دلیل این تقدم چیه؟ دلیل این تقدم همان ملاکی است که موجب تقدم، خوب به عرض من عنایت بکنید، دلیل این تقدم همان ملاکی است که موجب تقدم حکم بر فتواست. وقتی دو نفر برای حل و فصل دعوای خودشان به نزد قاضی مراجعه می کنند و آقایان فقهای ما می فرمایند حکمی که آن قاضی می دهد بر فتوای مورد قبول این طرفین دعوا مقدم است، به چه ملاکی این تقدم را اثبات می کنند؟ با یک ملاک مشخص. میگن زیرا اگر مقدم نباشد دعوا حل و فصل نمی شود. حکم برای حل و فصل دعواست، برای برقرار کردن نظم در جامعه است که افرادی که با هم دعوا دارند این دعوا موجب ایجاد بی نظمی نشود. پس به همان ملاکی که حکم قاضی بر فتوای مورد قبول طرفین دعوا اجتهادن او تقلیدن مقدم است، به همان ملاک قانون هم بر فتاوای مختلفی که در جامعه اسلامی وجود دارد مقدم است. ببینید، پس یک عنصر جدیدی را من وارد میدان کردم به نام عنصر قانون. عرض کردم قانون حاکم است بر روابط اجتماعی افراد در جامعه شیعی که دارای حاکمیت مستقل است، نه فتاوا. زیرا فتاوا به دلیل تکثر نمیتوانند اون نظم را برقرار بکنند. دلیل تقدم این قانون هم همان دلیل تقدم حکم بر فتواست، یعنی برقرار کردن نظم. اما معیار چه باشد برای استخراج این قانون؟ عرض کردم هر معیاری که کارآمدی داشته باشه. کارآمدی یعنی این که هم به راحتی ما بتوانیم آن معیار را به کار ببندیم، هم حد اکثر اطمینان نسبت به کشف حکم شارع را به ما بدهد. خب طبعا در جایی که شورای از فقهای عالی رتبه تشکیل می شوند، وقتی که مثلا دو سوم آرای آنها را ما در نظر بگیریم، این دو سوم آرا اکثر و اطمئنانن خواهد بود نسبت به آرایی که از اکثریت نصف به علاوه یک آنان به دست می آید. پس معیار می شود حجیت اون دیدگاهی که با ضریب اطمینان بالاتری به دست می آید، یعنی همان معیاری که فقها در فقیه اعلم به آن استناد کرده اند. خب یه سلسله فروعات دیگری هم داره بی تردید. اینها همونطور که عرض کردم، آقا اینه عنایت دارید، آیان فقها شیوه بحثشان در همه موارد که شیوه درستی هم هست اینه، اصل یک مطلب را میان تبیین میکنن، بعد میگن ها هنا فروعون، یه فروعاتی هم وجود داره که اون فروعات را باید یکایک جداگانه مورد بررسی قرار داد. الان هم دیگه وقت اذان است و انشالله اگر فرصتی باشد در یک جلسه دیگر، و اگر نباشد خود دوستان با دقت نظری که دارند به دنبال پاسخ اون فروعات خواهند رفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.